شانس بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
ساعت 14 تهران، شبکه رادیویی سلامت. آغاز بخش عصرگاهی سه‌شنبه های رادیو سلامت. تهیه کننده نازیلا نظمی. صدا بردار محبوبه نمازی. هماهنگی شاهین عباس نژاد. و گوینده رویا کاظمی. با نام و یاد خدای آغاز میکنم که بخشنده است و مهربان. سلام و درود خدمت شما شنوندگان و همراهان عزیز و گرامی. آرزوی سلامتی، شادکامی و تندرستی داریم برای یکایک شما عزیزان در جای جای این مرز پرگوهر. امروز سه‌شنبه 22 خرداد ماه سال 1403 هست. از پخش رادیو سلامت، بخش عصرگاهی، در خدمت شما عزیزان هستیم با کلی برنامه که همکاران خوب برنامه ساز ما برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیدن. انشاءالله که بتونید رأس ساعت با ما همراه باشید. فهرست و زمان پخش برنامه رو خدمت شما اعلام میکنم. اولین برنامه این بخش با هم حرف بزنیم نام داره که 14:05 دقیقه تقدیم به شما میشه. 14:50 دقیقه صدای جمهور رو با هم میشنویم و ساعت 15 مجله پزشکی رو به اتفاق همراه خواهیم بود. ساعت 16 اخبار سلامت به سمع شما میرسه. 16:05 دقیقه مسابقه هرم طلایی رو تقدیمتون میکنیم. ساعت 16:30 دقیقه نیمه دیگر من تقدیم حضورتون میشه. ساعت 17 برنامه عصرگاهی عصری نو رو به اتفاق هم شنونده خواهیم بود. در مسیر انتخابات ساعت 18:30 دقیقه پیشکش حضور شما خواهد شد و 18:35 دقیقه با هم برنامه فراسو رو میشنویم. ساعت 19:20 دقیقه روایت خدمت تقدیمتون میشه. ساعت 19:30 دقیقه با یک ویژه برنامه از آنگاهی به استقبال لحظات ملکوتی از آن مغرب خواهیم رفت با افق تهران. زیسترو برنامه ایست که ساعت 20 پیشکش حضور شما خواهد شد. 20:30 دقیقه کافه خبر رو میشنویم. ساعت 21 هم صدا رو تقدیمتون میکنیم. 21:10 زمانی است که کوچولای عزیز میتونن با رادیو سلامت همراه باشن و برنامه خودشون رو بشنون. سیبک و قصه های مادر بزرگ رو تقدیمشون میکنیم و 21:30 آخرین برنامه بخش عصرگاهی تقدیمتون خواهد شد که یک نمایش رادیویی هست. اولین برنامه بخش عصرگاهی امروز تقدیم به شما، با هم حرف بزنیم. با هم حرف بزنیم. به نام خدای بزرگ و مهربون. دوستان سلام، 22 روز خرداد ماهتون به خیر و سلامتی. ممنون که امروزم با ما همراه شدید تا با هم حرف بزنیم. برنامه با هم حرف بزنیم کاری از گروه سلامت روان رادیو سلامت. ما هر روز در این برنامه از موضوعی تازه با هم حرف میزنیم. شما هم مثل همیشه با ما همراه باشید. دقت کردین؟ بعضی آدم ها زورگو هن، دوست دارن هر طوری که شده دیگران رو مجبور به کارایی کنن که خودشون بخوان. شما تا حالا با اینجور آدم ها مواجه شدید؟ آدم هایی که از کلمات برای دستکاری احساسات دیگران استفاده میکنن، یعنی با دادن عذاب وجدان، با تحقیر یا مثلا احساس گناه دیگران رو وادار میکنن به انجام دادن کارها. به این روش میگن دستکاری روانشناختی. امروز میخواییم در مورد دستکاری روانی با هم حرف بزنیم و ببینیم چرا بعضی ها برای این کار، و یا بهتر بگم برای اینکه به هدفشون برسن، دست به این کار میزنن و دست به این روش میزنن. شما هم مثل همیشه با ما همراه باشید. اگه سوالی تجربهی در این مورد دارید حتما با ما در میان بذارید. پل های ارتباطی ما شماره تلفن 22-65-28-76 و شماره پیامک 30102. امروز هم مهمان عزیز و ارجمندی داریم، جناب آقای دکتر پرویز رزاقی، روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه. آقای دکتر عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما.
با نام و یاد خدای بزرگ عرض ادب و احترام دارم خدمت شما. انشالله بتونیم یک بحث و گفتگوی خیلی خوبی رو خدمت شما داشته
باشیم. خب آقای دکتر، با همین واژه شروع کنیم. دستکاری روانی یعنی چی؟
دستکاری روانی یعنی یک نوعی از رفتاری که ناشی از تأثیر اجتماعیه.
بله.
رفتار اجتماعی نسبت به ما که هدف طرف مقابل ما اینه که بتونه ما رو در موقعیت و مسیری قرار بده که بتونه به اهداف خودش برسه، در واقع با قصد فریبکارانه، با قصد حالا عقده‌های روانشناختی.
بله.
سعی میکنه که نظام روانی و روش‌های فکر کردن ما رو عوض بکنه و تغییر بده. ما به این رفتار میگیم دستکاری روانی، یعنی زمانی که فرد میاد میخواد به نوعی نظام فکری و عقیدتی، حتی سبک زندگی ما رو با یک هدف مشخص که غالبا بر اساس قلدری و بر اساس
فریبکاری
وارد میشه و بتونه به اهداف خودش دست پیدا بکنه، بهش میگیم دستکاری روانی.
در واقع یه نوع سوء استفاده و شیطنت روانیه دیگه آقای دکتر.
دقیقا.
چقدر جالب. ببینیم کجاها تأثیر گذاره و اصلا در واقع چه گروه هایی حتی ممکنه از این روش استفاده کنن و تأثیراتش رو ببینیم چی. خب آقای دکتر، دلیل شکل گیری این رفتار چیه؟
معمولا با ویژگی‌های شخصیتی خیلی در ارتباط خانم دکتر.
آها بله.
یعنی هر چه فرد ساختاره روانیش به شکل کنترلگری باشه،
بله،
یعنی اینجوری میتونیم بگیم که توی سبب شناسی و علت شناسی هرچه فرد ساختارهای شخصیتیش به شکل کنترلگری و زورگویی همراه، بله، باشه، استفاده ایشون از دستکاری روانی بیشتره. گاهی وقتا توی علت یا همون سبب شناسی که عرض کردیم، گاهی وقتا برمیگرده به عقده های روانی، گاهی وقتا برمیگرده به مسائل و مشکلات گذشته که میتونه ایشونو زجر بده، گاهی وقتا به اون اهداف و یا مسائلی که بهش دست پیدا نکرده باعث میشه که فرد از دستکاری روانی استفاده کنه و بتونه از قدرت و از اون کنترلی که در نظام روانی خودش وجود داره و در واقع به نوعی به حس خوبی میبخشه ازش استفاده کنه.
درسته.
بنابراین میتونه هم با عقده های روانی فرد همراه باشه، هم با اعتماد به نفس نداشتهش همراه باشه، اونجایی که جایگاه نداشته در دوران گذشته، جایگاه نداشته، نقش نداشته، ارزش نداشته در خانواده، امروزه در زندگی مشترک، در تعاملات بین فردی، در زندگی های شغلی، در روابط بین فردی سعی میکنه که با دستکاری های روانی همسر خودشو، فرزند خودشو، همکار خودشو در مسیری ببره که خودش میخواد، که معمولا از روش ها و شگرده های فریبکارانه استفاده داری میکنه، اما ظاهرن انگار طرف مقابل چنین چیزی رو متوجه نیست، اصلا متوجه نمیشه، بگونی فریبکارانه پیش میره که سعی میکنه که فرد رو متقاعد کنه، مجاب کنه که اون به اون خواستش تن
بده.
مثلا یکی از مثال میتونیم بزنیم، یکی از قشنگترین جملاتی که میتونن افراد به کار ببرن، مثلا ممکنه بگن که خب تو دیگه چی میخوای؟ یعنی من یه آدمی هستم که مفیدم، ارزشمندم، تلاش دارم میکنم، همین قدمامو دارم برای شما برمیدارم، تو دیگه چی میخوای؟ اصلا دیگه چی میگی تو؟
برخی
از همسران ممکن اینجوری باشن، برخی از مدیران و مدیران ارشد شرکت ها میتونن اینجوری باشن، مثلا خب مرد، خانوم، وایسا کارتو بکن، چه کار داری به این کارا، من حقوقتو اضافه کردم، یه اتاق در اختیار گذاشتم، بشین زندگیتو بکن، بشین کارتو بکن، درسته. چی میخوای دیگه؟ من ارتقای شغلی دادم. بنابراین اینها ناشی از عقده های روانی فرده که میتونه کمک بکنه با ایجاد احساس و گناه. هدف این نیست که ما بخوایم بگیم که تو مثلا من واقعا رضایتمندی برات فراهم کردم، میخوایم بگیم که تو شاکر نیستی، قدرشناس نیستی، متوجه نیستی که من دارم چه خدماتی برای شما ارائه میدم.
چقدر مصادیق جالبی آقای دکتر. یا مثلا میخوایم حالا برای اینکه موضوع بیشتر برای شنوندگانمون روشن بشه، برخی اصطلاحاتی که خیلی وقتا میشنویم، حالا در مورد روابط زوجی صحبت کردیم، نگاه رؤسا به زیر دستانشون، این وقتایی هم بین دوستان، رفقا، همکاران، مثلا این جمله که ببین چون تو از خودمونی بهت میگم ما فلانه رو زیاد تحویل نگیر، یه جونوریه. یا مثلا اصطلاحات این چنینی، این چی بود که گفتی تو جلسه؟ کاش قبلش با من لااقل هماهنگ میکردی. چند بار میت بگم قبل از اینکه جلسه شروع بشه به من بگو میخوایم چی بگیم؟ یعنی دارن اون اهرم فشاره رو میذارن و اون نگاه کنترلگری خودشون رو اعمال میکنن.
یعنی
آقای دکتر، اینو به نظر میاد علاوه بر اون که حالا یه بُعد منفیش خب اشاره کردیم، ویژگی شخصیتیشون، هم هوش هیجانی خوبی دارن، هم انگار یه مقداری خودشیفتگی هم غالبه دیگه.
ببینید معمولا ما تو کتابا اینا اومده بله. که هوش هیجانی بالایی دارن بله. یعنی غالبا اینجوری مطرح میشه در محافل علمی، ولی ما معتقدیم که اتفاقا از هوش هیجانی خوبی برخوردار نیستن. چرا؟ فکر یکی از ویژگی های هوش هیجانی اینه که من روابط بین فردی و خودم با خودم بیشتر کنم دیگه.
بله و تعدیل کننده است دیگه. بله
تعدیل کننده است. مثلا در بحث استرس اگر یک کسی که در خودش استرس ایجاد بکنه، یعنی من فریب بده خودشو، ما بهش نمیگیم اون هیجانی بالایی با. ما میگیم اگر فردی بتونه هیجانات و احساسات خودشو بشناسه
بله.
و بتونه به اون هیجانات بها بده و ارزش قائل بشه و بله. اون درمان بکنه، اون میشه خوی هوش هیجانی بالا و مثبت. چیزی که شما میفرمایید یه بخشش دقیقاً درسته،
هوش منفی است دیگه،
هوش هیجانی بله. بخش منفی که چیکار بله. میکنه، کمک میکنه که فرد ازش بهره بگیره،
سوء استفاده
بکنه، بتونه بله. کنترل کنه. اصلا در دستکاری روانی ما بحثی که داریم اینه که اصلا قصد فرد
بله.
هدف فرد اینه که بتونه اعمال قدرت بکنه، فرد تو مسیری ببره که خودش میخواد،
درسته،
نه تو مسیری ببره که سلامت روانی رقم میزنه. نکته دومی که اشاره کردید فهمیدید که داره خودشیفتگیه،
درسته،
دقیقا درسته. افراد از خود راضی،
دقیقا
افراد خود متشکر،
خود بزرگ پندار
بله. افراد ارزم حضور شما دارایی که خود برتربینی
بله.
خود محوری، اون سلگو سنترسم بله. های منفی، یعنی هر چه در مورد این افراد ما بیشتر فکر بکنیم و بیشتر بگیم بازم بله. کمه. دقیقا فکر میکنم من بلدم، من میدونم تو چه کار داری، امورات زندگی من دست من، امورات کلاسم دست من، بله. اصلا به عنوان استاد دانشگاه یا معلم یا یه مدیر عامل شرکت، نه من میدونم، من این شرکت رو اینجوری پیش میبرم. آقا اصلا ممکن اینطور نباشه، تو مسیری میبره اون خودشیفتگی بله. روانی که ممکنه شرکت رو به بنبست برسونه، ممکنه زندگی رو به بنبست برسونه. چیزی که اشاره کردید روابط بین فرد رو به بنبست برسونه بله. مثلا شما اشاره کردید میگن که شما حرف نزن تا من بزنم.
یه
وقتی میبینی مثلا ما توی مراسم خواستگاری، مراسم های دست جمعی بله. شما وایستا حرف نزن تا من چی نگفتم، چیزی نگی، یا یعنی اینو میبره به اون جایی که در واقع یک هدفی داره، شما اصلا نخواد حرف بزنم، بعدم بلند میشه میاد مثلا تو مراسم خواسته داری، میگه اگر من اونجا جمع و در دست نمی گرفتم چون این خواستگاری با موفقیت پیش به هم میخورد. در واقع داره نیاز روانی خودش رو تامین میکنه، عقدهای خودش رو تامین میکنه، اونجایی که تو زندگی گذشته براش ارزش قائل نشدن، دیده نشد، توجه بهش نشد، محبت نشد،
عزت نفسش درست شکل نگرفته دیگه. خودمون داره،
ما الان یه همسر داریم، یه آقاییه در واقع از اشاره میکنم شهر همدان، ایشون اشاره میکرد میگفتش که من پدرم هیچ وقت مادر منو دکتر نبرد، من بچه بودم کلاس یک و دو ابتدایی بودم خودم به تنهایی میرفتم دکتر و این درد توی وجودش مونده. الان اگه مثلا فرزند همسرش اگه مریض بشه، بچهش مریض میشه، میگه برو ورزش کن حالت خوب میشه، برو مثلا تناب بزن حالت خوب میشه، میگه من درد دارم سرماخوردگی، میگه چیز مهمی نیست،
دنگی شکل نگرفته، یاد نگرفته، تعبیه نشده.
بعد ادعاش میگه مگه خانوادم منو بردم دکتر، اما تو دستگاه روانی چی میگه؟ تو دستگاه روانی میگه که مرد که مریض نمیشه که، مرد اگه مریض بشه تا باورش میبره بالا،
درست.
از خود حمایت میکنه، یعنی در قبال بالا آوردن تا باوری، از خود حمایت کردن، یه ذره ساعت کنی خوب میشه، دو تا مثلا فلان چیز بخوری خوب میشه، اون عقده روانی خودشو اینجا کنترلگری میکنه
بله.
کجا اونه نذاشته ببره دکتر، نتونسته مادرش ببره دکتر. اینا چیزاییست که اثر بخشیش در زندگی به وجود میاد و بسیار هم شکننده است.
یعنی آقای دکتر به نوعی دارن افراد رو هم سرزنش میکنن، اون احساس گناه رو بهشون میدن، تحقیر میکنن آنچه که از درون خودشونه دیگه، برآینده خودشون رو دارن اونجا اعمال میکنن. به نظر میاد این واژه ترس کلید واژه‌ای که اینجا خیلی تأثیر گذاره، ایجاد ترس و دلهوره در طرف مقابل.
خب دو جور ترس به وجود میاد
بله.
یک این که ترس از خودشه. مثلا بعضی از افراد مشورت نمی کنن.
درسته؟
خب
بله.
بعضی از افراد مشورت نمی کنن و در مشورت گرفتن بعضی از افراد مشکل داره.
درسته؟
چرا ترس درش به وجود میاد؟ یک، اگر من مشورت بگیرم، یک قدمی بردارم، کاری رو انجام بدم، ممکنه اعضای خانواده به من بگن که تو نبودی که این مشکل حل کردی.
بله.
مثلا خانواده‌ات بوده یا خانواده من بوده یا مشاور بوده. اینا غالبا اصلا از مشاورن بیزارن.
آها.
چرا؟ چون فکر میکنه که تو 10 سال 20 سال نتونستی قدمی برداری، حالا مشاور بهت گفت یه قدمی بردار برداشته. یک ترس از خودش، اون از دست دادن موقعیت و جایگاه خودشون.
این که یه نفر هم ممکنه اونا رو آنالیز کنه به نوعی، یا مثلا دیگه این هویتشون برملا بشه دیگه، اون ترس اینجا
مشخص
نشون میده.
یه دلیل دیگه، ترس در دیگران ایجاد میکنن.
آها.
مثلا یه چه در دیگران ایجاد میکنن؟ مثلا میاد میگه که بگونی که اگر این اتفاق بیفته تو جایگاهی نداری،
اگه اون حرفو بزنی، اگه اینجا شما نمیدونم قبل از اینکه به من بگی،
اصلا رابطه به هم میخوره. زندگی ازم میپاشه، تو نمیتونی برگردی، تو نمیتونی خودت. چنان ترس در فرد ایجاد میکنه، گاهی وقتا این اعمال و قدرت و کنترلگری رو مثلا به شکل اعمال میکنن، ایجاد میکنن، رفتار میکنن که مثلا بگه تو همکاری.
بله.
خب حالا زن یا مرد تو فضای داخل خونه یا مدیر عامل با کارمن، تو اگه از اینجا بری بیرون اصلا کاری برات پیدا نمیشه. نمیگن آینه ها، این احساس در فرد ایجاد میکنن.
بله.
این احساس در فرد ایجاد میکنن. در خانواده هم همینطور، میگه که تمام کارا دست منه، من همه کارم، من اعمال قدرت میکنم، من رفتار رو انجام میدم، من اگه نباشم زندگی ازم پاشیده میشه، تمام امور در دست منه. اونقدر این منمو در فرد ایجاد میکنه که به اون فرد ناخودآگاه احساس میکنه که واقعا نکنه اصلا من تویم.
دست و پا چلفتی
برم شما.
بله.
اعتماد به نفس ازش میگیره، توانمندی رو ازش میگیره. اگه خدای ناکرده هم در چند مورد هم اون مرد یا زن در درون خانواده دچار شکست شده باشن،
بله،
یعنی دچار مثلا یک عدم موفقیت شده باشن، چنان نظام
میدن.
باوری در فردی ایجاد میشه که من اصلا توانمند
نیستم. پس این یکی از تکنیکاشونه. و یه جایی هم آقای دکتر، حالا اینجا دارن خودسرزنشی رو القا میکنن به فرد، یه جایی هم ممکنه مثلا یه تعریف و تمجیدی هم بیان برای طرف مقابل. مثلا خب اون ویژگی فرد رو به نوعی بولد کنن، ولی سطحی دیگه، نه خیلی عمیق، که بخوان بازی بهره وری داشته باشن. اینجا
ببینید
سوء استفاده همون هدف دیگه، همون یکیه دیگه.
ببین چجوری سوء استفاده میکنن با اصطلاح تعریف تمجید.
خب
اگر با این آیتم میرن جلو، میگن که من اگر تو رو نداشتم مثلا زندگیم به اینجا نمیرسید. هدفش چیه؟ یعنی مسیر زندگی رو به جایی ببره، خونه رو تمیز کنه، غذا بپزه، بچه داری کنه.
آها.
شوهر داری کنه، خانواده شوهر داری کنه، بلعکس نمیدونم،
بهره کشی هست دیگه.
حالا اگه در رابطه با جنس اون یکی جنس هم حرف بزنیم، مثلا رو خانواده و مالا همسر.
بله.
من یه بگونی رفتار میکنه که اگه تو نبودی من زندگیم اینجا نبود، من ماشین نداشتم، خونه نداشتم. به نوعی داره میبره به سمت و سوی که خودش میخواد. در واقع تعریف تمجید هم میتونه هدف فریبکارانه داشته باشه برای اعمال قدرت و سمت و سو در مسیری که عقده‌های روانی و اون ناکامی‌ها و ناکارآمدی‌های روانی که فرد در زندگی گذشته‌اش داشته و الان داره با اعمال قدرت، با حرف زدن از روش تعریف تمجید، میتونه در واقع با دستکاری روانی بتونه فرد رو در مسیری ببره که خودش میخواد.
چقدر جالب، یه جورایی افراد رو تو رو دروازه قرار میدن دیگه. و چقدر نکات ریز و ظریفی داره آقای دکتر. موضوع خیلی موضوع مهمیه، اما اگه اجازه بفرمایید بریم بخش درس روز رو امروز بشنویم، ببینیم درس روز امروزمون در خصوص مهارت ها در زندگی راجبه چه مواردی قراره. در مورد مهارت ها در زندگی گفتگو کنن آقای دکتر مصطفی فروتن، بشنویم
درس روز.
به نام خالق عشق و دوستی ها، عرض ادب و احترام دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و محترم. کلمه مهارت یا اصطلاح مهارت در کلمه خودش به معانی مختلفی به کار رفته و تعبیر شده، ولی به طور کلی وقتی که میگیم کسی مهارت داره در یک کاری، منظورمون اینه که تونسته در اون کار مورد نظر توانایی های لازمه رو برای انجام دادن اصولی و صحیح اون کار به دست بیاره. خب با این شرایط ما وقتی که داریم در ارتباط با مهارت های زندگی صحبت میکنیم، یعنی این که ما تونستیم مهارت‌هایی رو پیدا کنیم که برای افزایش توانمندی‌های ما در حوزه‌های فردی، اجتماعی، روانشناختی طوری آموزش ببینیم که بتونیم به صورت مؤثر با چالش‌های زندگی به صورت بالغانه روبرو بشیم. به طور کلی مهارت‌های زندگی علل خصوص یعنی این که من بتونم به صورت مناسب و مؤثر متأثر از شرایطی که پیش روم هست در تصمیم گیری های اصولی یا اینکه تعارض هایی که برای من وجود داره بدون اینکه باعث ایجاد اختلال در سیستم زندگی خودم یا دیگران بشم بتونم بر این مشکلات فائق بیام. حالا ما وقتی که داریم در ارتباط با یه همچین وضعیتی صحبت میکنیم، باید یاد بگیریم که اون مهارت‌هایی که ما لازم داریم و اون مهارت‌هایی که چه بسا در زندگی هر یک از ما انسان‌ها ضرورت داره که دربارش به یک جمع‌بندی برسیم، اینه که خب به یه شکلی بتونیم یه جوری و یه کاری بکنیم که بتونیم در نهایت در یک تعامل و یک رویارویی با زندگی خودمون و محیط پیرامونمون به یه سری از اصول دست پیدا کنیم. سازمان بهداشت جهانی یکی از منابع و یکی از مراکزی است که معمولاً در ارتباط با مباحث مختلف در حوزه فردی و امور زیستی نظرات سلامت محور داره. بر اساس این قضیه این سازمان میاد 10 مهارت رو معرفی میکنه که 5 جفت هستن، یعنی این که میگه هر رفتاری از ما مثل یک سکه دورو میمونه که یک رویش یه حالتی داره، روی دیگرش چیز دیگریست. مثلا چیو میاد میگه؟ میگه شما باید به خودآگاهی برسید و بر اساس خودآگاهی به همدلی، یا میگه برای اینکه بتونید ارتباطات درستی با دیگران داشته باشید و ارتباط مؤثری داشته باشید، باید بلد باشید روابط بین فردیتون، باید یاد بگیرید مسئله رو چگونه حل کنید، چگونه تصمیم بگیریم، یا اینکه چگونه بتونیم از تفکرات خودمون یک خروجی بهتری بگیریم. تفکر انتقادی رو درس میده و حالا اون مباحث مقابله با هیجانات و اضطراب ها و امثال هم رو به عنوان یک شاخص کلان میاد دربارش صحبت میکنیم. اما ما واقعا در این تعاریف به دنبال چی هستیم؟ ما چرا اصلا ضرورت داریم مهارت ها رو یاد بگیریم؟ حالا اگر یاد نگیریم چه اتفاقی برامون میفته؟ چرا اصلا باید یاد بگیریم؟ به خاطر اینه که ما اگر به هر دلیلی یکی از این مهارت های مورد نظر رو در سطح خودش و در جایگاه خودش بلد نباشیم، قطعا دچار خسارت هایی میشیم، یعنی دچار ضعف عزت نفس میشیم، مشکلاتی رو پیدا میکنیم که نمیتونیم حس و حال خودمون رو به درستی به دیگران منتقل بکنیم، نمیتونیم در جامعه مؤثر باشیم و تأثیرگذاری اجتماعی ما و تأثیرپذیری اجتماعی ما دچار مشکل میشه و خب به طور کلی ما به نوعی زوال، جمود و سکون مبتلا میشیم که متاسفانه باعث میشه که این مهارت‌های بسیار زیربنایی که بسیار هم مهم هستن در فرآیند رشد و تحول شخصیت رو از دست بدیم. پس یادمون باشه اگر قرار شد در ارتباط با این قضیه صحبتی بکنیم یا اگر قرار شد که کاری انجام بدیم، یادمون باشه به طور کلی ما دنبال این هستیم که با هر مهارتی که به دست میاریم بتونیم با محیط پیرامونمون و با افرادی که در زندگی ما هستن گونه ای ارتباط برقرار کنیم که در این تعامل و در این مساف و رویای رویی بتونیم سربلند برای خودمون و برای کسانی که در زندگی ما هستند مؤثر و مفید واقع بشیم. و چه بسا که هر کدوم از ماها اگر در یه همچین موقعیتی بتونیم نتایج بهتری رو از این یادگیری ها